造的。
宝宝的产，也许是产蛋的和一产而且的是吧？从第一把插板都得会去满足。
سه
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار
شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن دو واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس های این دانشگاه یاد میگیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمیخونن، بلکه برای ساختن آیندهشون درس میگیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درس‌ها رو یاد بگیر با گذروندن
دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
به نام خداوند دانا و توانا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز، اهالی کسب و کار، صاحبان ایده و تفکر، جویندگان موفقیت، درودهای گرم ما تقدیم به شما. به محض اینکه تصمیم بگیری، تغییر آغاز می شود. الهی که در جای درست مسیرتون ایستاده باشید. اگه قرار از اشتباهاتت درس بگیری، پشت گوش ننداز. اگه قرار برای هدفت بجنگی و تلاش کنی، الان بزرگترین ابزار تو انگیزه است. اگه میخوای از بقیه جلو بزنی، الان وقتشه. اگه دلت یک کسب و کار خوب و موفق میخواد، باید همین الان دست به کار بشی. آینده مال شماست، شما اهالی کسب و کار که امروز رو جدی میگیرید. با افتخار در دو واحد اقتصاد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و امیدواریم که فرصت داشته باشید در این شب زیبای پاییزی ما رو همراهی بفرمایید. بریم سراغ معرفی کلاس های امشب دو واحد اقتصاد. در کلاس اولمون مهارت‌های کسب و کار درباره جذب و استخدام نیروی انسانی با شما صحبت می‌کنیم. در اقتصاد برای همه کلاس دوممون درباره انواع ریسک در بازار سرمایه براتون توضیح خواهیم داد. مدیریت کسب و کار عنوان کلاس سوم دو واحد اقتصاد امشب هست که می‌خوایم درباره شیوه های مدیریت زمان توی این کلاس صحبت کنیم. امیدواریم که شما هم مشتاقانه در دو واحد اقتصاد امشب حاضر بشید. ببینیم کیا با ما همراهند. بله، خیلی از شنوندگان عزیز از همین الان توی کلاس های درس ما اعلام آمادگی کردن. آقای علیرضا سبیانی از مشهد، آقای ناظمی از اصفهان، 917-7634 برای ما آرزوی توفیق کردن. ممنون و متشکریم. ما هم برای شما آرزوی سربلندی داریم. 30,36,37 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز در دو واحد اقتصاد.
حرکت خودروها، صدای پای عابران پیاده و ترافیک عصرگاهی یعنی یه روز کاری دیگه رو به اتمامه. مدیر و کارمند، کارگر و کارفرما، اهالی کسب و کار یه روز کاری و پشت سر گذاشتن. مدیریت منابع انسانی از جذب و استخدام تا بهره‌وری و اثر بخشی رو اینجا بیاموزید در دو واحد اقتصاد.
به کلاس اول ما خیلی خیلی خوش آمدید. شاید به نظر خیلی از مدیران شرکت ها و سازمان ها و صاحبان کسب و کار مهمترین مرحله و اولین گام برای انجام یک کار، برای راه اندازی یک کسب و کار اینه که برن دنبال تأمین سرمایه. اما سال هاست که بر اساس تجربه ثابت شده که غیر از سرمایه مادی ما به یک سرمایه عظیم دیگه نیاز داریم، یک سرمایه مهم به نام سرمایه انسانی، که در واقع یکی از چالش‌های اساسی هر سازمان و شرکت و کسب و کاری به شمار میاد، چون رقابت توی بازار کار خیلی زیاده، تغییرات داره سریع اتفاق میفته، بنابراین نیازهای سازمان‌ها برای جذب نیرو و منابع انسانی باید کارآمد باشه. ما درباره این موضوع میخوایم توی کلاس اولمون صحبت بکنیم با استاد این کلاس، آقای دکتر علیرضا اسداللهی، دکترای مدیریت کسب و کار. آقای دکتر اسداللهی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود و عرض ادب خدمت شما مجری تمام من و همینطور همه عزیزانی که در حال حاضر از طریق این رسانه در خدمتشون هستیم.
خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم. ما توضیحات شما رو درباره معیارهای علمی و عملی انتخاب نیروی انسانی و جذب اون انشاءالله خواهیم شنید. فقط اگر اجازه بدید ابتدا ما صدای مردم عزیزمون رو در گزارش برنامه بشنویم، بعد برگردیم و با شما باشیم.
با افتخار دارم.
خواهش میکنم.
سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه دو واحد اقتصاد، امیدوارم که حالتون خوب باشه. جایی اومدم که با اقتصاد خیلی همخوانی داره، یک مجموعه ای که ریاضی و زبان حساب کتاب رو به بچه های مقطع پیش دبستانی و دبستان به صورت بازی و با فرایندهای جدید آموزش میدن. یه مجموعه آموزشی هست، خیلی هم قدمت دارن، فکر کنم بالای 20 سال شد، درسته؟
حدوداً دو دهه آره دیگه کارمون رو شروع کردیم.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خیلی نیرو داشتین، هی کم و زیاد شد. الان چند تا نیرو دارین؟
الان دو تا مربی پاره وقت داریم، یه سری همکارایی هم برای طراحی و تولید محتوا و تولید کتاب و اینا کار داریم.
در مجموع چند تا میشن؟
دو نفرم خودمون هستیم حدوداً 4 نفر مدامیم و 3 نفرم که پاره وقت داره.
چطوری اینا رو انتخاب میکنی؟
گزینشامون به صورت معمولاً آشنا، یعنی از طریق کسایی که مشتری ما هستن بچه ها رو میارن، معمولاً بین اونا کسایی هستن که کارهای مرتبط با کار ما انجام میدن. مشتریامون
این سعی میکنی از والدین مشتری هاتون نیرو انتخاب
و کسایی که مرتبط هم با اونا،
یعنی مثلا آگهی نمیدید؟ نه
آگهی خیلی کم و زیاد جواب نداده.
سیستم پاداش و تنبیه هم توی کارتون داری؟
پاداش که حتما ما سعی میکنیم که معمولا مثلا میگیم اگه هر ماه درآمد ما از این حد بالا رفت، یه درصدی رو تقسیم میکنیم بین پرسنلمون، این یه نوع پاداشه. حالا پاداش های دیگه هم معمولا سعی میکنیم که مراسماتی داشته باشین در قالب اونا، حالا یه اهدا چیزی نمیدونم که هدیه داده بشه به مربیامون.
تنبیه چی؟
تنبیه هم معمولا ما زیاد طرفش نمیریم، چون تنبیه من خود تلخه دیگه، ولی سعی میکنیم که با گفتمان
ما همش جایزه بدی پادش بدی که نیروی انسانی دیگه کار نمیکنه، میگه من هر کاری کنم ایشون پادشاه.
ما سعی میکنیم که اون تنبیه به صورت سیستماتیک اعمال بشه.
مثلا
جلسه میذاریم در بین جمعمون تو جلسمون توضیح بده، و این یه نوع خودش بازدارندگی ایجاد میکنه که یه مسئولیت کاری ایجاد بشه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم. دوست دارم که کارشناس برنامه نسبت به گپی که زدیم هم یک اظهار نظری بکنه نسبت به این روشایی که مدیران اتخاذ میکنن برای نیروهای انسانیشون. متشکرم. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خب گزارش برنامه رو به اتفاق شنیدیم. همونطور که گفتم در خدمت آقای دکتر علیرضا اسداللهی، دکترای مدیریت کسب و کار هستیم. بریم و توضیحاتشون رو در خصوص جذب و استخدام نیروی انسانی بشنویم، چرا که میدونیم نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر سازمان هست و باید به دقت انتخاب بشه. آقای دکتر اسداللهی، به نظر شما مهمترین ویژگی هایی که یک سازمان باید در هنگام جذب نیروی انسانی لحاظ بکنه چیا هستن؟
خیلی ممنون از سوال خوبی که پرسیدین. من اجازه میخوام ابتدا به صورت خلاصه یه گریزی بزنم به حدوداً 130 سال پیش که بعد از انقلاب صنعتی ما کارکرد مدیریت رو در سازمان‌ها و کسب و کارها به صورت رسمی در قالب تئوری‌های مدیریت کلاسیک مطرح و تعریف کردیم. اونجا برای مدیران سازمان‌ها 4 وظیفه اصلی تعیین شد که در حوزه برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل سازمان‌ها خلاصه شد. کارکرد سوم که بحث هدایت هست، در واقع به کیفیت و توابع تعامل مدیران سازمان‌ها با نفرات تحت امرشون می‌پردازه. و اگر این هدایت رو ما به شکلی ظریف انجام بدیم، می‌تونیم بهره‌وری رو در سازمان‌ها ارتقا بدیم. پس به عبارت دیگه اگر خلاصه بخوام خدمتتون عرض بکنم، یکی از وظایف 4 گانه مدیران در سازمان هدایت که در کارکرد اونها با نفرات تحت امرشون خلاصه میشه. و اصلی ترین هدف این کارکرد و تعامل افزایش بهره‌وری سازمان. پس به عبارت دیگه ما دنبال این هستیم که بهره‌وری سازمان رو از طریق هدایت نفرات افزایش بدیم. حالا کلید این بهره‌وری چیه؟ این که ما چگونه داریم نفرات رو در سازمانمون جذب میکنیم. به عبارت دیگه عنصر کلیدی در ارتقای بهره‌وری در سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های امروزی فرایند جذبه. اگر ما جذبمون رو صورت درست انجام بدیم که در ادامه توضیح میدم جذب درست یعنی چی، میتونیم انتظار داشته باشیم بهره‌وری در سازمان‌ها ارتقا پیدا بکنه. اگر بخوایم به صورت خلاصه به جذب بپردازیم، جذب یعنی بازاریابی برای نیروی شایسته. چرا جسارت نباشه؟ چون در حال حاضر در تمام دنیا بیکار زیاده و شایسته کمیاب. یعنی به عبارت دیگه هنر ما سازمان‌ها این هستش که بتونیم از خیلی گسترده داوطلبین استخدام در سازمان ما اون افرادی که میتوانند ظرفیت‌هایی رو دارن، مهارت‌هایی رو دارن، دانش لازم رو دارن، اونها رو به کار بگیریم تا به اهداف سازمانیمون دست پیدا بکنیم. حالا شایستگی یعنی چی؟ آن بخشی از دانش، مهارت و توانایی که افراد دارن و به اجرای وظایف اونها کمک میکنه. ما به این میگیم شایستگی. پس به عبارت دیگه جذب یعنی بازاریابی برای نیروی کار شایسته.
خب حالا این روش های مؤثری که
بله
میخوایم همین روش های مؤثری رو که برای جذب این نیروهای شایسته شما در نظر دارید بگید، بشنویم و ببینیم که این روش ها چیا هستن که اهالی کسب و کار میتونن به کار بگیرن.
سلامت باشین. در حال حاضر ما ابزارهای گسترده ای رو برای افراد شایسته در سازمان ها داریم. به عنوان مثال مصاحبه های ساختار یافته و غیر ساختار یافته، تست های در واقع ارزیابی توانایی های ذهنی، بررسی تجربیات کاری این فرد، بررسی اصطلاحاً گذشته این فرد و استعلام گرفتن از سازمان های
سابقه که داشته
که این فرد کار میکرده.
بله،
اینها ابزارهایی هستش که ما در حوزه جذب می توانیم به کار بگیریم. من اجازه می خوام بپردازم به تاریخچه این موضوع در دنیا. بالغ بر 140 سال هستش که فصلنامه به اسم فصلنامه ذهن یا مایند داره در دنیا چاپ میشه و به موضوعات روانشناسی در حوزه سازمان و مدیریت می پردازن و همچنان مقالاتی که در این زمینه داره منتشر میشه اصطلاحا هم مقالات ورکینگ پیپر هستش، یعنی در حال تحقیق و بررسی هستن. بالای بر 85 سال 100 سال هستش که تو این موضوع دارن کار میکنن. ما گستره وسیعی از ابزارها رو داریم، ولی اجازه بدیم قبل از اینکه وارد ابزارها بشیم من از تمامی صاحبین کسب و کار تقاضا بکنم قبل از اینکه وارد فرایند جذب میشن ابتدا انتظارات شغلیشون رو از فردی که میخواد در سازمانشون به کارگیری بشه مشخص بکنن.
یعنی در واقع یک شرح وظایف شغلی رو تدوین بکنن.
زنده باد، زنده باد. این انتظارات شغلی رو ما در سه کلید واژه خلاصه میکنیم. یک، ما فردی که میخوایم به سازمان اون دعوت کنیم گستره چه وظایفی رو باید انجام بده، چه شغلی رو ما برای این فرد در نظر گرفتیم. دو، این فرد چه سمت سازمانی رو براش تعیین بکنیم. و سوم که موضوع بسیار مهمی هست، این فرد چه نقشی رو در سازمان ما باید ایفا بکنه. به عنوان مثال اگر بخوام این ستا رو خلاصه توضیح بدم، شغل مجموعه ای از وظایفه و اصلی ترین وظیفه‌ای که هر فرد در سازمان انجام میده به عنوان حالت فاعلی شو در نظر بگیریم میشه عنوان شغلی اون فرد. یعنی اگر من مدرس هستم میتونم از پیش دبستانی تدریس بکنم، راهنمایی تدریس بکنم، دانشگاه تدریس بکنم و اسمم اصلی ترین وظیفه من مدرسیه، معلمیه. حالا این که من حالت فاعلی اصلی ترین وظیفه‌مو بگم میشه چی؟ عنوان شغلی. نکته مهم،
بله،
بسیاری از سازمان‌ها فرد رو دعوت به مصاحبه میکنن و گستره وسیعی از وظایف رو براش در نظر میگیرن. استعاره‌ای هست از این که ما انتظار داشته باشیم یه درخت چندین میوه رو به ما بده. خب این یه مدار انتظار غیر واقعی هستش،
در واقع باید تمرکز بشه به این ترتیب.
بله کاملا،
اون وظیفه‌ای که ما انتظار داریم اون نیروی مورد نظر برای ما انجام بده.
زنده باد، ممنونم. و از یه طرف دیگه ریسکی که اینجا وجود داره، بسیاری از سازمان ما صرفا برای یک وظیفه نیرو استخدام میکنن یا نفر استخدام میکنن. وقتی فردی رو برای یک تک وظیفه در سازمانمون به کارگیری میکنیم، در طول 8 ساعت روز کاری و 26 روز کاری در ماه آیا این فرد زمانش رو پر کردیم؟ آیا مجموعی از وظایف رو براش در نظر گرفتیم که دچار خستگی کاری استراحت، خستگی منتج از بیکاری نشه و احساس مفید بودن داشته باشه از اینکه گستره از وظایف رو داره انجام میده و حس میکنه برای سازمان مفیده؟ اگر این دوتا موضوع نباشه، یعنی یک، حالت اول شرح انتظارات یا وظایفی که برای فرد در نظر گرفتیم جامع و مشخص نباشه، و از سوی دیگه برای تک وظیفه فردی رو در سازمان اون به کار بگیریم، هر دو من کارفرما ریسک بزرگی رو برداشتم.
بسیار.
و فردی هم که وارد سازمان من میشه اگر در حالت وظایف زیاد به کارگیری بشه دچار خستگی کاری، تعلل و اصطلاحاً ترک سازمان من خواهد شد. و اگر برای تک وظیفه به کار بگیرمش در مجموع بهره‌وری سازمان منو میاره پایین.
و آقای دکتر اسداللهی خیلی کوتاه این پرسش رو پاسخ بفرمایید که به نظر شما استخدام نیروی انسانی تنها به سوابق کاری و تحصیلی محدود میشه یا فکر میکنید که ویژگی‌های نرم دیگه‌ای هم این وسط باید در نظر گرفته
بشه؟ خیلی ممنونم. اگر بر اساس مطالعه سوابق و رفرنس ها خدمتتون میگم، اگر شما بر اساس صرفا تحصیلات کاری فرد فردی رو استخدام کنید، اعتبار اون استخدام، یعنی اینکه شما فرد شایسته ای رو در سازمانتون به کار گرفته باشید، زیر 10%. یعنی ما 90% جای خطا و ریسک برای خودمون در نظر گرفتیم. پس پاسخ صریح من به سوال شما اینه که بررسی سوابق تحصیلات فرد برای انتخاب فرد در سازمان حداقل ممکنه و اگر بر اساس این معیار انتخاب بکنم، ریسک بزرگی رو در سازمانم به جان خریدم.
خیلی ممنونم و متشکرم از توضیحات. آیا مسئله باقی مونده بود آقای دکتر؟
سلامت باشید. یه نکته دیگه هم در حد زمانی که به اعلام بکنیم.
بله خیلی کوتاه، در خیلی. کمتر از یک دقیقه.
نکته مهم اینه که در 10 سال گذشته تمامی سایت های نیرویابی و سازمان های دنیا بحث جاب دیسکریپشن یا شرح شغل رو ندارن، بخش رول دیسکریپشن یا شرح نقش رو دارن. و نقش یعنی چگونگی ایفای وظایف، به عبارت دیگه به همون ویژگی های نرم و خصیصه های رفتاری و شخصیتی فرد میپردازه که چگونه از عهده اجرای اون وظایف در سازمان بر بیاد. لذا مهمترین فرمایش در پاسخ سوال شما اینطور خلاصه میشه که توجه به ویژگی های رفتاری و شخصیتی فرد مقدم باشه بر دانش و سطح مهارت.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر علیرضا اسداللهی، دکترای مدیریت کسب و کار و استاد ما در این کلاس از دو واحد اقتصاد.
من تنهاییاتو بیا چال کنیم درد و غماتو، بیا پاره کنیم دفتر ترسو، بی خیال شو حسرتاتو، کاش تو باشی رفیق و همراهم، برداریم پرچم عشق و با هم. هیچکی از فردا خبر نداره، ولی هنوز زندگی خوشگلیاشو داره.
هر ملی زیر بار ما زمین بزن بریم، مگه چند سال جوونی باید عاشق بمونی تا همه داریم زندگی مال ما. خوب میدونی فقط با هم میتونیم باشیم و این کار ما زمین بزن بریم، که با خیلی جوونی چرا تنها بمونی اصلا نترسی.
شب آرامی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. میبینم که جمع دیگری از دوستان اعلام آمادگی کردن، اعلام همراهی کردن در کلاس‌های دو واحد اقتصاد امشب. فدایی فر گفتن همراه شما هستم، متشکریم از همراهیتون. محمد پرهیزی از تهران گفتن خدا قوت. آرشیدا محمدی از شیراز، ناصر امینی از تهران 917-89-19 و دیگر شنوندگان عزیزی که من شماره هاشون رو میبینم و اظهار محبت هاشون رو، امیدواریم که از همراهی با ما راضی و خرسند باشید و در کنار ما بمونید. میخوایم بریم به زنگ تفریح دو واحد اقتصاد امشب.
باز مدرسهش دیر شد، میگین چی کار کنه؟
دوباره مدرسه دیر شد، برو من چیکار کنم؟
سلام علیکم دانشجویان عزیز، خیلی خوش اومدید. پیام دادید، ابراز نگرانی کردید. آیا ظرفیت کافی برای حضور در کلاس های شما وجود دارد؟ باید بگم که در کلاس های من رو به همه بازه، منتها ورودی این کلاس یه مقدار سخته. برای اینکه سهولت داشته باشه حضور در کلاس ها، یه شماره حسابی رو ما اونجا نوشتیم زدیم، هر مبلغی که واریز کردید میتونید بیاید داخل، منتها هر چی صفرش بیشتر پیش استاد عزیزتر.
پول بده، پول بده.
پول چی میخوای؟
پول زور بده، پول.
آره نظرم چی؟
خب بریم سراغ مبحث تبدیل تهدید به فرصت. ای استاد مگه میشه؟ بله میشه، خیلی ساده میشه. کافیه چشاتون رو باز کنید ببینید کجا به شما نیاز دارن، اونجا ظاهر بشید. مثلا بریم تو ترافیک آب بفروشیم. نه دیگه، اون مال قدیم. الان باید از هر فرصتی استفاده کنید. در دوران کم آبی بزنید تو کار فروش منبع آب. در اندازه ها، قیمت ها و نمونه های مختلف مناسب مغازه آپارتمان بفروشید بره. تبلیغات کنید بگید کم آبیه، اگه نخرید همین هم گرون میشه. استاد اینجوری که به بحران کم آبی دامن زدیم و اونو بیشتر کردیم.
نه من میخوام بدونم تو خجالت نمیکشی؟
چرا؟
نه واقعا میخوام بدونم تو خجالت نکشید؟
نه
هرچی بی آبی بیشتر فروش شما بیشتر. به این میگن تبدیل تهدید به فرصت.
چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟
حالا تو برق هم همینه، تو گاز هم همینه. فردا روزی تو گاز نترازی داشتیم، بزنید تو کار فروش هیزم. استاد جنگل ها رو به تاراج ببریم دیگه، بحث درآمده، چاره چیه؟ الان یه عده دانشجوی تنبل من میام میپرسن استاد پس وجدانمون چی؟ خاموش کنید، در حالت پرواز قرار بدید، پول پارو کنید، پول دار شدید، برای جبران فرصت زیاد است. خدا نگهدار.
مسیر یادگیری اقتصاد همین جاست. اقتصاد برای همه. به کارگیری علم اقتصاد در نحوه مخارج، کسب درآمد، پسنداز، سرمایه گذاری، مدیریت پول و اعتبار و مدیریت ریسک. آموزش اقتصاد به زبان ساده برای همه.
خیلی خیلی خوش آمدید به کلاس دوم ما، اقتصاد برای همه. حالا که سرمایه گذاری در بازارهای مالی به یکی از اصلی ترین روش های افزایش دارایی تبدیل شده، میخواییم درباره احتمال وقوع ضرر یا کاهش ارزش سرمایه در اثر نوسانات بازار صحبت بکنیم که یک مانع بازدارنده در رسیدن به موفقیت در بازار سرمایه است. بله، میخواییم از ریسک صحبت بکنیم، چون چه بخوایم چه نخوایم بخش اجتناب ناپذیر بازار سرمایه است. بریم و همراه بشیم با استاد این کلاس، آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه. آقای دکتر دارابی درود بر شما، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما سایکا خانم تجزری و شنوندگان محترم برنامه خوبتون. امیدوارم عصر خوبی رو پشت سر گذاشته.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر دارابی، میدونیم که ماهیت بازار سرمایه این هست که ریسک رو در درون خودش داره و ما نمیتونیم ریسک رو از بین ببریم. با این حال برای ما بفرمایید که دقیقاً این ریسک و تهدید بازار سرمایه چی هست و چرا ما باید با اون آشنا بشیم و اون رو اندازه بگیریم؟
خب ببینید، واقعیت اینه که ریسک به معنای عدم تحققه. یعنی شما معتقد هستید که یک بازدهی حاصل میشه، اما یک درصد احتمالی وجود داره که اون بازدهی یا اون هدف محقق نشه یا اون کاری که انجام میدید به در واقع نتیجه نرسه. به طور مشخص یا یک مثال واضح اینه که شما مثلا برای تیراندازی اقدام میکنید، یک درصد خطایی وجود داره که شما تیرتون به هدف نخوره. این مفهوم ریسک از اون درصد خطا یا اون درصد عدم تحققی که رخ میده. به همین خاطر هر اقدامی که ما در زندگی انجام میدیم، حالا چه مثلا سرمایه گذاری هست، چه یک مثلا فعالیت ورزشی هست، چه فعالیت اجتماعی هست، با 1% از احتمال در واقع عدم تحقق مواجه هست که به این میگیم در واقع ریسک اون فعالیت.
بله، خب این انواع ریسک های بازار سرمایه چیا هستن و ویژگی هاشون چیه؟
به طور کلی ریسک های بازار سرمایه به دو دسته سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم میشه. ریسک های سیستماتیک ریسک هایی هستن که کل فضای بازار رو تحت تاثیر قرار میدن، به معنای مشخص اینکه شما در واقع یک اتفاقی میفته، مثلا یک مسئله در واقع سیاسی رخ میده، یا نرخ بهره بالا میره، یا